بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار، تاریخ 4 آبان 1395.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين و اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در استدلال به آیه مبارکه 164 سوره مبارکه اعراف بود. و اذ قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرتن الى ربكم ولعلهم يتقون. گفتیم دو تقریب برای استدلال به این آیه شریفه هست. تقریب اول استفاده از واژه معذرت بود در پاسخ آمرین به معروف و ناهین از منکر که به معترضین میدادن، که حاصل بیان استدلال این بود که معترضین اینها میگفتن بابا این فایده ای نداره، حالا یا از اول میگفتن یا بعد از اینکه مدتی خودشون امر معروف و نهی از منکر کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن، و یا اینکه خود اون طائفه آسین بودن اما میگفتن فایده نداره به ما میگید، ما که بنا نداریم تسلیم شما بشید و شما هم که عقیدتون اینه که خدا ما رو خلاصه عذاب خواهد کرد و هلاک خواهد کرد، برای چی میاد به ما میگید؟ و یا اینکه روی بهانه جویی بالاخره اعتراض اون ساکتینی بودن که روی بهانه جویی این حرفو میزدن ولی بنای عمل به این وظیفه نداشتن. یه احتمال پنجمی هم که دیروز ذکر نکردیم، دیشب توی بعضی از کلمات مفسرین دیدم که گفتن شاید در آلوسی بود که این معترضین در حقیقت بخشی از همون آمرین به معروف و ناهی عن المنکر بودن، دست از امر و معروف و نهی از منکرشون هم بر نداشته بودن، در عین اینکه فعالیت میکردن اما بعد میگفتن حالا مثلا چه فایده داره ما این کارو میکنیم، زحمت بی جایی نیست داریم میکشیم، اینا که خدا عذابشون میکنه، نه اینکه ترک کرده بودن و ساکت شده بودن. حالا اینم یه احتمالی است که گفته شد. پس احتمالات میشه 5. بله بله، به اونا میگه، نه به خودش، که خودش که به خودش اعتراض نمی کنه، از هموناییست که داره انجام میده. میگه این کار برای چی میکنید؟ تا میخواد چیکار کنه؟ تا میخواد شبهه که در ذهن خودش اومده به واسطه جواب اینا شبهه خودش هم بده، ولی خودش هم داره امر معروف و نهی از منکر میکنه. حالا نمیخوام بگم این حرف درسته، یک احتمالیست که در کتب مهمه تفسیر مثل آلوسی که تفسیر مهمیست در عامه، این احتمال هم اونجا ذکر شده. خب جواب دادن، ما این کار دوتا جواب دادن. جواب اولشون این بود که خب حرف شما فرضاً درست باشه و این تأثیر نداشته باشه، ولی ما معذرتاً الی ربکم انجام میدیم. این جواب گفتیم دلالت میکنه بر این که معلوم میشه تکلیفی هست، اگر تکلیفی نباشه معذرت خواهی یعنی چی؟ پس این آیه دلالت میکند عند عدم تأثیر و العلم به عدم تأثیر و فرض عدم تأثیر باز یک تکلیفی بر دوش ما هست، فلذا معذرتن الی ربنا این کارو میکنیم. که از اون وظیفه خارج شده باشیم و نسبت به او تفریطی از ما سر نزده باشه. و چون این مطلب رو خدای متعال نقل می‌فرماید از اونا، اونا ولو حالا مردمی هستن که معصوم نیستن و قولشون بر ما حجت نیست، ولی چون خدای متعال نقل می‌فرماید این مطلب رو، دلالت بر تقریر میکنه که خدا داره میپذیره این مطلب. خب بله، حالا فعلا تقریب استدلال داریم میکنم. این تقریب استدلال بود. بر این استدلال تا به حال دو تا مناقشه عرض کردیم. مناقشه اول این بود که این بالاخره مال امم سابقه است، چه ربطی به ما داره؟ و بخواید از راه استصحاب شرایع سابقه استصحاب اثبات بکنید، این همون اشکالاتی رو داره که در ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر بیان کردیم تفصیلا. اشکال دوم این بود که بله ممکنه در شریعت اونها این چنین بوده است که وقتی علم هم دارن باید امر معروف و نهی از منکر بکنه. بله بله، ولی معلوم نیست. بله این معذرت دلالت میکنه، اشکال دوباره بود، این معذرت دلالت میکنه برای این که اونا میخوان بگن یه وظیفه به عهده ما هست و ما بر اساس اون وظیفه داریم وعظ و انجام میدیم، اما معلوم نیست که اون وظیفه‌ای که اونها میگن بر عهده ما باشه مسئله امر معروف و نهی از منکر باشه. شاید از باب عدم اندراز دین باشه، از باب رفع بدعت باشه و جهات دیگر. پس بنابراین که اونا امور اخر هستن، بنابراین اثبات نمیتونه بکنه. این اشکال دومی که کردیم با بعض روایات وارده که اونها میگفتن که ما مکلف به امر معروف هستیم، ما مکلف به امر معروف هستیم، از این جهت پس معلوم شه وجهی که در نظرشون بوده همین مکلف بودن به امر معروف است. این شبهه وجود داره در جواب ثانی، ولیکن جوابش اینه که اون روایت از در سند محل اشکال هستش، همون روایت علی ابن الحسین ظاهرن هست در همین جایی که آدرس دادم در تفسیر کنز الدقائق مراجعه می فرمایید، روایات اونجا جمع شده، همه روایات رو ایشون جمع فرمودن. بنابراین چون اون روایت از نظر سند مثلا تمام نیست، بنابراین این احتمال دافعی نداره و جواب دوم رو هم میشه این چنین داد. بله حالا اونا رو میگم انشاءالله اون حالا آیات بعد. و اما جواب سوم که از این استدلال میشود داد اینه که اینا میگن ما معذرتن الی ربکم داریم این کارو میکنیم. معذرت درسته، قبول داریم، در جایی جا پیدا میکنه که تکلیفی باشه، وظیفه ای باشه، وظیفه ای باشه، اما این اعم است از اینکه اون وظیفه چی بوده، وظیفه واقعی بوده که ان که وظیفه واقعی این بوده که ان دل علم به عدم تأثیر حتی امر به معروف نهی از منکر واجبه، این علم این وظیفه بوده و معذرتن الالله تبارک و تعالی به لحاظ این حکم می گفتن. و یا اینکه نه، اینا حکم واقعی رو نمی دونستن چیه و برای اونها شبهه حکمیه بوده و در مسلک اونها و شریعت اونها شبهات حکمیه وجوبیه برایت دارش جاری نمی شد. کمی که اخباریون ما الان چی میگن؟ میگن در شبهات وجوبیه براءت نیست، در شبهات تحریمیه براءت. پس میگه معذرتن الی ربکم، چون شما میگید که فایده نداره، ولی ما نمیدونیم وقتی فایده نداره تکلیف ساقطه یا ساقط نیست، امر معروف واجبه یا واجب نیست. این شبهه شبهه وجوبیه است، ما الان دسترسی به حجت نداریم، نمیدونیم، پس بنابراین باید معذرتن الی ربنا چیکار کنیم؟ امر معروف بکنیم، چون شبهه موضوعیه است، وجوبیه است. خب اگر بر این اساس باشه این به درد شریعت ما نمیخوره، چون در شریعت ما ثبته که در شبهات وجوبیه هم براءت هستش. و محتمل است که اون معذرتن الی ربکم اونها باز بر اساس این نباشه که حکم واقعی این بوده است که باید اندل علم به عدم تأثیر هم امر معروف و نهی از منکر بکنه، و برای این نبوده است که در شبهات حکمیه یه وجوبیه براءت جاری نمیشه، برای این بوده است که برای اونها شبهات حکمیه قبل الفحص بوده، ما امکان الفحص بعد برهتن و زمانن. چون گفته میشود که این داستان اصحاب سبت در زمان حضرت داوود علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بوده، حضرت داوود سلام الله علیه در اون منطقه وجود تشریف نداشتن که ساحل بحر بوده و بندری بوده و که این داستان در اونجا به وقوع پیوست. حالا مردم اونجا بعد از اینکه همچین مسئله‌ای بوده الان میگه ما نمیدونیم که واقعی خدا چیه، راهی هم الان برای اینکه از حجت زمانمون که حضرت داوود بپرسیم نداریم، پس در شبهات حکمیه قبل الفحص با امکان فحص که خب بعد از مدتی میتونیم فحص کنیم، هم در زمان ما هم در زمان اونا گفته میشه که چی؟ باید احتیاط بکنیم، معذرتن الی رب باید، پس لعله بچه بود. بنابراین این معذرتن الی ربکم اینجور نیستش که ازش اشتراط عدم اشتراط امر به معروف وجوب امر معروف و نهی از منکر به تأثیر یا احتمال تأثیر استفاده بشه، به خاطر اینکه این احتمالات هم وجود داره. این استفاده از کلمه معذرت با اجوبه ثلاثه، و بیان دومی بود که از کلمه ربکم استفاده کردن، که بزرگانی مثل علامه طباطبایی و غیر ایشون میفرمان این که گفتن معذرتن الی ربکم، نگفتن معذرتن الی ربنا، یا نگفتن معذرتن الی الله تبارک و تعالی، ربکم گفتن. این برای اینه که میخوام بگن همین شمایی که دارید میگید اثر نداره، شما هم پیش ربتون مسئولید، ما برای اینکه به همون رب شما جواب بدیم برای این کار داریم میکنیم. این به کار بردن این ادبیات که ربکم، میخوام بگن همین شمایی که دارید میگید فایده نداره، شما مسئولید. خب خدا هم اینو تقریر فرموده، این مطلب اونا رو که داره نقل میکنه تقریر فرموده، پس دلالت میکنه برای اینکه کسی که عالم به عدم تأثیرم هست، نه وظیفش اینه که این کار رو انجام بده. خب این تقریر دوم و بیان دومم، اون اشکالاتی که در اونجا گفتیم اینجا هست، یعنی همین اشکالی که امروز تر کردیم اینجا هست. بله شما هم باید این کار بکنید، چون میدونستن اینا هم مثل خودشونن، الان دستشون به حجت نیست، شبه حکمیه یه وجوبیه است، میگن شما هم باید جواب بدید. ممکنه شبهات حکمیه قبل الفحص، شما هم باید جواب بدید. و علاوه بر این که خیلی خب حالا از این وجوب در بیاد برای امم سابق است، به چه ربطی به ما داره مگر از اون راه بخوام بگیم؟ علاوه بر اینا این دلالت ربکم یه لطیفه ایست، یه احتمال خوبیه، اما آیا در حد دلالته که میخوان اینو بگن یا نه این اضافه برای تحریک عواطفه؟ ما میخوایم جواب خدای شما رو بدیم، این فرق میکنه بگیم جواب خدای خودمون رو میخوایم بدیم؟ نه، جواب همین خدای شما رو که دوستش دارید، شما هم اطاعت میخواد، ما هم جواب او رو بدیم. این ممکنه برای تحریک عواطف باشه، این لطیفه در نظر باشه، نه بیان این باشه که شما مسئولید. بله این احتمالی که شما مسئولیت علامه طباطبایی اینا فرمودن این ارجحه، اما در حد ظهور دو تا احتمال، یک احتمالش ممکنه قوی تر باشه، اما در حدی که ظهور درست بشه و دلالت درست بشه که فقهن فقهیان بشه بر او تکیه کرد، همچین دلالتی محل اشکال هستش. پس بنابراین به این مقطع اول، به این آیه مبارکه 164 استدلال به این آیه مبارکه مشکلان برای اثبات عدم اشتراط. آیه دومی که به او استدلال شده، یعنی آیه 165 و تتمه او که در آیه 166 بیان شد، اون دیگه نه، اون که بر نفع اون که نمیگه شاید نیست، میگه برای اینکه شاید اثر بکنه. اون باشه، بله اینا میگن بر فرض حرف شما درست باشه. بعد از اون آیه 164 خدای متعال میفرماید فلما نسو ما ذکروا به، این قوم صیادون بعد از اینکه فراموش کردن موعظه ها و تذکراتی که به اونا داده میشد، این فراموش کردن نه که واقعا یادشون رفت، یعنی عملو عمل من نسیه، به لحاظ اینکه عملشون مثل عمل کسی که نسیان کرده و فراموش کرده، فلذا گفته میشه نسو، ولی فراموش کرده بودن که خب معذور بودن رفع النسیان. فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. بئیس یعنی شدید معنا کرد. خب این آیه 165، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. دو عذاب متتالیه، اول اینا گوش نکردن به این موعظه ها، به این پندها، به این امر به معروف و نهی از منکر ها گوش نکردن، ما اینا را به عذاب شدیدی گرفتار کردیم که شاید متنبه بشن. دیدیم بازم فایده نداره. عتوا یعنی تکبرو، استکبار ورزیدن حتی بعد از اینکه عذاب ما رو دیدن، دیگه حالا که این کارو کردن اون عذاب خیلی خیلی شدید که کونو قرطتن خاصه این رو بر اونا رو به شکل بوزینه در آوردی، به شکل بوزینه در آوردن بعد از این بود که به عذاب بعیس گرفتارشون کرد، اونم فایده نکرد. پس امر به من خود تکلیف اولی که فایده نکرد، گفته شد آقا سید نکنید، حرامه، گناهه، عقاب داره، دنیا هلاکتون میکنیم، آخرت، این فایده نکرد. امر به معروف و نهی از منکرشون هم کردن، فایده نکرد. خدا بعد از اون امر به معروف و نهی از منکر به عذاب شدید گرفتارشون که فایده نکرد. چهار مرحله خود او، امر به معروف، عذاب شدید، این سه مرحله گذشت فایده نکرد، حالا کونو قردتن خاسئین. این آیه 165 و 166 تقریب استدلال به این دو آیه مبارکه هم به دو نحو است. تقریب اول استدلال به آیه است بلا معونت روایات، به خود آیه استدلال میکنه بدون استمداد گرفتن از روایات واردهی در ذیل آیه، نظر به خود آیات بکن. و تقریب دوم استدلال به آیتین هست به معونت روایات الوارده فی ذیل همان. اما تقریب اول، تقریب اول اینه که علامه طباطبایی قدس سره و بعض تلامذه ایشون و بعضی بزرگان دیگر میگن از این آیه استظهار میشه، از خود آیه، که خدای متعال تو این آیه 64 و 65 و 66 میخواد حال این جمعیت رو کلن بیان کنه بر ما، که این جمعیتی که در کنار بحر میزیستند و این تکلیف به اونها شد که سید نکنید روز شنبه، اینا بالاخره سرانجام و فرجام اینا چی شد؟ این طایفه. خب اگر آیه مبارکه در مقام اینه که سرانجام اونا رو بیان بکنه، آیه فقط فرموده کیا رو نجات دادیم؟ آمرون رو برون نجات دادیم. پس من بیشون همه شون دیگه هلاک شدن، چون فرمود انجین الذین ینهون عن السوء، نجات یافتگان اینان. پس معلوم میشه بقیه نجات یافته نیستن. خب این مقدمه اول. پس از آیه این هستم، از آیه شریف، یعنی دو تا مقدمه تا حالا گفته شد. مقدمه اولا چی بود؟ این بود که بالاخره از این آیات 164-165 این استفاده میشه که خدای متعال میخواد حال این جمعیت رو بیان کنه برای تاریخ الی آخر الآباد، که این جمعیت وضعیتشون و سرانجامشون به کجا انجامید. این استدلالی است که از آیه میشه. مقدمه دوم این که خب خدای متعال فقط چی فرموده؟ خدایی که در این مقامه فقط فرموده اونا رو نجات دادیم. وقتی در این مقام بود و فرمود اونا رو نجات دادیم، معلوم میشه غیر اونا ناجی نیستن و همه میشن جزء کی؟ همه میشن جزء و اخذنا الذین ظلموا، همه میشن جزء اخذنا الذین ظلموا. کجا گفته یه گروه؟ ظاهر اینه که داره داستان اصحاب سبت رو میگه و میخواد بگه این اصحاب سبت معالشون به کجا انجامید. اصحاب سبت هم چی هن؟ همه این گروه هن. این گروه اونا نجات پیدا کردن، یعنی بقیه نه. شما در وردید میگید سه تاست، کجا گفته آیه سه تاست؟ داستان اینا رو میخواد بیان بکن، یعنی سه گروه هم باشن باشن اون منافاتی با این نه، بالاخره حالا این گروه هم میخواد بیان کنه که اینا سرانجامشون به کجا انجام. خب بعد پس از این آیه استفاده میکنیم که اون ساکتینی که صیاد نبودن، اون گناه رو انجام نمیدادن، اینا هم هلاک شده. از اون طرف مقدمه سوم، اینا همونطور که گفته شد کسانی بودن که معتقد بودن اثر نداره. پس اینجور بودن دیگه تو ما، اینا همونه بودن که میگفتن اثر نداره، لما تعزونه. بنابراین خود آیات، این سه تا آیه رو وقتی کنار هم بگذاریم توجه بهش بکنیم، دلالت میکنه که خدای متعال این ساکتینی را که معتقده به عدم اثر بودن، اما من بعد و اما بعد از اینکه مدتی خودشون هم امر معروف کردن و بقیه احتمالات، این میگه ما همه رو پس بنابراین فرماد ما اینا رو هم هلاک کردیم. هلاک نمی شود الا رسول معصیت، مجازات نیست مگر به معصیت. پس معلوم میشه سکوت و عدم امر به معروف حتی مع العلم بالعدم و به عدم تأثیر حرام است و واجب است که امر به معروف و نهی از منکر بشود. پس از این مقطع، از خود این آیه شریفه، بلا معونت من الروایات این استفاده رو میکنیم. بله چیزی نیست؟ بله برای اونا امتحان خاص بوده، الان بر ما که حرام نیست مازندران و گیلان برن روز سبت سید بکنن. بله نه نه یا ممکن خاصی نیست، فرقش چیه؟ این به خدمت شما عرض شود که نه نه چی؟ نه، چون اونا به اینا میگفتن، اون معترضین حرفشون چی بود؟ به دیگران میگم لما تعزونه قوم الله مهلکم و معذبهم. خب این که دارن اخبار میکنن خدا اینا رو هلاک میکنه و اینها رو جزمن دارن میگن، این قومی که خدا اونا رو هلاک میکنه و اینها رو عذاب خواهد کرد در آخرت، درست؟ این لازمش اینه که یعنی اثر نداره، ولی اگه اثر داشت که خب مطیع میشدن و خدا هلاکشون نمیکرد. آمرین در جواب اول علا اساس معتقد اونا دارن حرف میزنن و مفروض اونا دارن حرف میزنن، فلذا ما به جواب اول استدلال میکنیم نه به جواب دوم. جواب اول که میگن معذرتن الی ربکم بر اساس مفروض اوناست و معتقد و گفته اونا، این در استدلال به آیه 164. حالا در آیه بعد و آیات بعد که داره میگه انجین الذین ینهون عن السوء، اینو داره میفرماید، میخوایم به اینجا استدلال بکنیم که آیه داره میگه ما اینا رو نجات دادیم. آیه که داره میگه ما اینا رو نجات دادیم، با توجه به اون دو مقدمه ازش در میاد که فقط اینا نجات پیدا کردن، صیادها نجات پیدا نکردن، اون گروه ساکتین و معترضین هم نجات پیدا نکردن. این که ساکتین و معترضین نجات پیدا نکردن، با اینکه مفروض این است که از سخنشون استفاده می شود که اینا قائل به عدم اثر بودن، این دلیل میشه پس برای این که تکلیف اینا داشتن، تکلیف داشتن. این نه نه، به خاطر عدم اثر معترضین خودش میگن چی؟ میگن بابا این گروهی که معلوم خدا اینا رو هلاک میکنه، این گروهی که معلوم آخرت خدا عذابشون میکنه، خب معلوم اثر نداره دیگه، اگه اثر احتمال اثر میدن چطور جزمن میگن خدا اینا رو هلاک میکنه؟ ما وقتی میتونیم بگیم هلاک میکنه که اینو آسیب بدونیم تا آخر. شما وقتی میتونی بگین آقا در قیامت گرفتاره که تا آخر آسیب باشه، اما اگر نه تا آخر آسی نیست، دست بر میداره توبه میکنه، چطور میتونی بگی در قیامت این چنینیه؟ و چطور میتونی بگی خدا او رو هلاک خواهد کرد در دنیا؟ پس خود این که داره اینا میگن اینا قومی هستن که خدا هلاکشون میکنه در دنیا و در آخرت هم عذابشون میکنه، پس معلوم میشه میدانن که تا آخر اینا بر همین شیوه صیادی و عدم اعتنا استمرار خواهند داشت. اگر که توی عبارتشون نداره قومن الله و محلکه هم، داره اخبار جذبی میده، نگفته اگر اینجور بکنن، اون که توضیح واضحاته، اگر اینجور اگر نکن، خب همه میدونن اگر نکن. بعدم جواب اخبار از فعلیت داره میده، نه اینکه ممکنه، چون ما الان به هیچ کس نمیتونیم بگیم خدا حتما عذاب میکنه مگر اخبار صادق مصدقی باشه، خب شاید خدا ببخشه، شاید شفاعت نصیبش بشه. بله حرفشون بی حساب باشه، باشه. اینا دارن میگن الان فرض کلامه کن، درود عرض کردم، چون جواب اول اینه که حالا حرف شما، اونا که میگن حرفتون بی حسابه، چون میگن لعلهم یتقون، اون جواب دوم همینه. جواب اول اینه که فرض میکنیم حرف شما درست، ولی معذرتن الی رب بکنم. جواب دوم اینه که این حرفتون باطله. برای این چی؟ برای این که ما میگیم لعلهم یتقون، اون جواب دومی که لعلهم یتقون، یعنی علم به عذاب علا تقدیر داشتن. خب یکی نیست دیگه، دوتا جواب جداست، برای اینکه لعلهم یتقون تنها کفایت بکن، یعنی دوتاش با هم دیگه با هم باید باشه. پا همون میگفتن لعلهم یتقون، ما میگیم لعلهم یتقون، اما دیگه معذرتن الی ربکم برای چی میگی؟ ولعلواب ظهور در چی داره؟ ظهور در تباین داره، یعنی اون یکی، اینم یه جواب، اصلا ربطی به هم ندارن. اون گفتم که اون لعل اما عزلتن الی ربکم معالش بینید که یعنی حرفتون درست باشه، همینجور که شما میگید باشه، که اینا اثر نمی کنه. جواب دوم این که نه، اصلا این حرف شما درست نیست که میگید اینا حتما جهنمی هستن و اثر نداره. نه، ما احتمال میدیم که با این گفته های ما لعلهم یتقو، او نمی ندن وابه ولعلهم یتقون، یعنی علت این که ما برانگیزه ما این کار رو انجام میدیم، تصمیممون بر این است که امر معروف نهی از منکر، همونه بر اساس اون حرف، هم اینه بر اساسه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که بیان اول. آیا این بیان تمامه؟ مما ذکرنا در اشکال به آقبل، خب اینجا هم روشن میشه. حال فوقش چیه؟ فوقش اثبات میکنه که در اون شریعت این چنین بوده. فوقش این ثانیان بله؟ اگر بله میگم حالا بردونست این اول. حالا اون اشکال که قبلا کردیم میخواییم میگیم اینجا هستش. دو این که حالا باز عذابشون چرا؟ مارو که شبه اینا اومدن بدون حجت داشتن ترک کردن. اگه شبه حکمیه وجوبیه بوده و در اون شریعت در شبهات حکمیه وجوبیه باید احتیاط کرد، اینا احتیاط نکردن، خب بازم باید خب بشه. اگر شبهه حکمیه قبل الفحص بوده، ما امکان الفحص بعد برهتن و زمانن که برن اونجا که حضرت داوود مثلا علیه السلام هست، خب بازم باید خب بشه. پس بنابراین جواب اول سابق و جواب دوم اینجا هم چطوره؟ اینجا هم میاد. یعنی این جوابا که اونجا دادیم میاد مضافاً به این که این بیان توقف داره بر چی؟ بر این که این معترضین همون ساکتینی باشن که صیاد نبودن. اما اگر معترضین خود اون صیادان که اساتن، نه اونا میگن برای چهار ما که شما که میدونید ما خدا ما رو عقاب خواهد کرد و ما جنه میبینم این پیه اینم به خودم مالیدیم، برای چی ما رو عقاب امن معروف نگهتی موعظه میکنیم؟ شما که میدونید خدا ما رو عذاب کرد خواهد کرد کنایه از که ما یعنی دست بردار نیستیم، برای چی می این کارو میکنیم؟ بله شیخ الاسلام همین حرف شما رو زده که اگر این مقصود باشه لعلکم باید این گفت اگه اونا بله بله. حالا این مال شیخ الاسلام که آلوسی ازش نقل کنه، بعد یه توجیهاتی هست که نه برای این گفته لعلهم یتقون به اعتبار این که اونو قوم گفته، به اعتباری که قوم گفته قوم من الله مالکم وقت میگه لعلهم، شاید اون قوم که حالا تو خودت هم اونو هستی، ولی انصافش اینه که خلاف ظاهر هستش این احتمال. که چی؟ آره آره خلاف ظاهر هستش. و همچنین اگر اینا همون آمرین به معروف باشن که امر معروفش هم ترک نکردن، فقط یه سوالی بین خودشون ترک کردن که به قول مفسرین تقاولون بینهم، این تقاول که تو به تفسیر میدید یعنی همین، یعنی خود این آمرین به معروف دست از امر معروف نهی از اون کهشون به هم نداشته بودن، ولی یه سوالی با هم دیگه داشتن که ما چه فایده داره ما این زحمت های بی جا نمی کشیم، زحمت بی خود این نیست که بر خودمون داریم هموار میکنیم. خب اگه اینم باشه باز عقاب اونا نمیشه گفت که شامل اونا هم میشه، ولیکن از ظاهر این است که هم اون قول خلاف ظاهره که اینا، هم این به خصوص بعد از که روایات عدیده داریم که میگه سه گروه بودن و اینا اونا نیستن. و اما تقریب ثانی بله اگر برگشته بودن خدای متعال نقل می‌فرمود اینجا، ظاهره که حرف همین داستان همینه. و اما تقریبا دوم این است که با معونه روایات متعدده وارده در ذیل آیه و یا مستقلن که می فرماید خدای متعال یک گروه رو نجات داد، دو گروه رو عذاب کرد. ما در این تقریب اول از خود آیه میخواستیم استفاده بکنیم به اینکه یک گروه نجات پیدا کردن، کلن بقیه عذاب شدن، از خود آیه. حالا هر کسی در این مناقشه کنه که اینو یادم رفت اونجا عرض بکنم، کسی بگه حالا این یک احتمالی است، یک ظهور در آیه نیست، فلذا حتی سلف ما، مفسرین سلف مثل ابن عباس در مسئله سه قول داره و اونا هم تو مسئله خیلی تشویش خاطر داشته ابن عباس که بالاخره سه گروه، دو گروه عذاب شدن یا یک گروه عذاب شدن، اون ساکتین بالاخره عذاب شدن یا عذاب نشدن. گاهی گریه میکرد به حسب نقلی که شده، گاهی دنبال این بود که معنای آیه رو بفهمه. یه وقتی کسی معنایی کرد خوشش آمد و به او لباس و خلعت داد. از اول خیلی واضح نبود، حتی برای اونایی که قریب معاصر بودن برای اونا هم واضح نبوده. این یک احتمالی است که حالا خدای متعال واقعا در این آیه میخواد علاوه بر اون پندهایی که دنباله، پندها دنباله که بشر رو توجه بده که با ما امتحان داریم. اوساط در هر مذهبی در هر جایی گرفتاری های براشون پیدا خواهد شد، در دنیا در آخرت. مطیعین اهل نجات هم و شما پند بگیرید، این دنیای زود گذر خودتون رو جوری بگذرونید که گرفتار عذاب آخرت نباشید، در اونجا ناجح باشید، رستگار باشید. اینا دنبال این بیان این مطالب قرآن شریف. اما حالا این خصوصیت که حالا اهل اون قریه حالا همشون رو ما عذاب کردیم یا بخششون رو عذاب کردیم بخششون رو عذاب نکردیم، اینا دیگه یه چیزای جزئی است که تأثیری در این مطالب معنوی و پندآموزی نداره این خصوصیات. بنابراین این که ما به طور جزم استظهار بکنیم فرمایش محقق علامه قدس سر رو که حتما از آیه میفهمیم که خدای متعال حال این گروه میخواد بالاخره بیان بفرماید و چون میگه ما فقط اونا رو نجات دادیم، پس معلوم میشه بقیه رو نجات نداده و همه گرفتار شدن به عذاب دنیوی و اخروی. این هم یه چیز قویی نیست، ظهور قویی نیست که ما فقه رو بر اساس او بتونیم بنیاد کنیم. خیلی از چیزایی که گاهی ما در کتب تفسیر گفته میشه احتمالاتی است که گفته میشه، اما این احتمالات به حد ظهور نیستش که بخوایم بر اساس او فتوا بدیم. و اینجا از اون موارد، بله ممکنه به ذهن میاد شاید این چنین باشه، بعیدم نیست، اما در حد ظهور حجت. و اما بره به تعریف دوم، یعنی تقریب دوم به لحاظ روایات وارده در ذیل آیه شریفه بود. خب فی روزت الکافی، سهل ابن زیاد ان عمرو ابن عثمان ان عبدالله ابن المغیره ان طلحه ابن زید ان ابی عبدالله علیه السلام فی هذه الآیه، همین آیه مورد بعد که خوندیم اینا رو، قال کانوا ثلاثه اصناف اعتمروا و امروا. یه طایفه بودن خودشون از امر خدا که روز شنبه سید نکنید اعتمار جستن، امتثال کردن و امرو، از اون طرف هم به اون گناهکاران امر معروف کردن و نهی از منکر کردن. فنجو و سنفون اعتمرو ولم یعمرو فمسخو زر را. اینا البته گناه اینا خدا اینا رو به صورت مثلا مورچه در آورد. و سنفون لم یعتمرو ولم یعمرو فهلکو. پس این آیه داره میفرماید که اون سنف اینجوری یاد. خب این روایت از سند چون در کافی هست، بنابر اون مسلکی که ما تقویت کردیم روایات کافی حجت، ولو اینکه فردی که در سند ذکر شده است تضعیف شده باشه یا مجهول باشه. و بله انشاءالله هست. ان طلحه ابن زید ان جعفر ابن محمد ان ابیه علیه السلام فی قول الله فلما جاء امرنا انجینا الذین ینهون عن السوء فلما جاء امرنا، یه آیه بعد آیه دیگر انجینا الذین ینهون عن السوء. قال افترق القوم ثلاث فرق، فرق نهت و اعتزلت، نهی از منکر کردن و خودشون اینا جدا کردن از ترس اینه که اینا عقاب بشن تا من اونا رو میگه، رفتن یه ده دیگه که نزدیک اونجا بود و اعتزلت. و فرقتون اقامت ولم تقارف الذنوب، یک فرقه هم نه اقامه کردن با اونا، همراه اونا بودن در همونجا موندن ولی خونشون مقترف ذنوب نشدن، سید نکرد. و فرقتون و فرقتون فارقت ذنوب، یه دم امونایی هستن که گناه دستشون آلوده شد به گناه. پس صیادون فارقون ذنوب سومن که در این روایت ذکر شده، ساکتین دوم ذکر شده، آمرین به معروفی که بعد از امر معروف اعتذرت اول ذکر شده. بعد فلمود فلم تنج من العذاب الا من نها، از عذاب نجات پیدا نکرد مگر اون گروهی که نهی کرد. پس در این روایات داره می‌فرماید که خلاصه این ساکت‌ها عذاب شدن. حالا از آیه هم نفهمی، از این روایات می‌فهمی که اینا عذاب شدن. اینو ذم می‌کنیم به چی؟ به اون حرف که این ساکتین همونایی بودن که معتقد بودن به اینکه اثر نداره. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که باز اینم تقریب سوم هست، یعنی تقریب دیگر هست برای تقریب دوم هست در این آیه 65 و 66. و الجواب اون اشکالا که اونجا کردیم اینجا هم هست، مضافم به این که بعضی اشکالا دیگری هم که ممکنه گفته بشه. پس بنابراین استدلال بر آیات مبارکات برای این مسئله تمام شد، دو آیه بود یا سه آیه بود که استدلال به اینها انجام شد. بعد روایات وارده، یعنی کسی میگه خب ما به آیات حالا استدلال نمیخوایم بکنیم، به روایات وارده در باب میخوایم استدلال بکنیم، اینم دلیل بعدی است. و حالا ادله دیگر. و صلی الله علیه.